أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وغاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بحث در اون مسئله‌ای بود که سید الاستاذ رضوان لاله در تحت عنوان وجود شیطان و اسرار آفرینش او مطرح کرده بودند. تا حدودی روشن شد که وجود عامل وسوسه ضروری است، یعنی در کل نظام وجود شیطان لازم است، وجود جهنم لازم است، گرچه هر کدام از اینها نسبت به بعضی ها شرن و آفتن و مانند. ممکن است چنین سؤالی مطرح شود که با وجود نفس اماره و مسوله به مانند اون که انسان را به تباهی دعوت می کنن نیازی به شیطان نباشد، یعنی این مسئله مقبول هست، این مطلب مقبول هست که وجود عامل وسوسه لازم هست تا گناه نباشد اطاعت ضروری می شود و اگر گناه نباشد اطاعت ضروری خواهد شد و اگر اطاعت ضروری بود نیازی به شریعت نیست. لکن وجود شیطان ضروری نخواهد بود، برای اینکه خود نفس اماره و نفس مصوره و ماننده آن کافی است. این مطلب نا تمام است برای اینکه نفس اماره و نفس مصوره اول که وجود ندارند، اول در انسان از در مجاری ادراک قوه خیال است و وهم، و از جهت عملی قوه شهوت است و غضب. هرگز قوه شهوت و غضب در امور عملی انسان را به گناه دعوت نمی کنه. در مجاری ادراک وهم و خیال انسان را به مغالطه دعوت نمی کنه. وهم کارش ادراک معانی جزئی است و خیال کارش ادراک صور است. هر کدام از اینها می توانند حق باشن، میتوانن باطل. البته در تصورات هرگز خطا راه ندارد، اون تصدیق است که خطا در اون راه دارد. خب شهوت و غضب هم هرگز اقتضای ذاتی اونها گناه نیست. شهوت آن است که انسان قوه شهوی انسان را به طرف جذب ملایم دعوت میکنه و غضب انسان را به دفع منافی و منافر سوق میدهد. هر کدام از اینا دو قسم دارن، حلال دارن و حرام، حق دارن و باطل. هرگز اقتضای شهوت معصیت نیست، هرگز اقتضای غضب گناه نیست. هر چیزی که قوه شهویه طلب بکند دو قسمش در جهان موجود است، یکی حلال دیگری حرام، هم نکاح هست هم صفاح، هم اکل مال حلال هست هم اکل مال حرام. غضب هم نسبت به اشد و علال کفار هست، هم ممکن است معاذ الله یک خصومت داخلی رخ نکند. پس هیچ کدام از اونها به طرف گناه دعوت نمی کنند، منتها وسیله که اون عامل بیرونی از این وسیله های علمی نظیر وحی وهم و خیال در جهت مغالطه استفاده میکنند و از این وسیله های عملی به عنوان شهوت و غضب به عنوان گناه استفاده میکنند. اول که انسان دارای نفس مسوله نیست، دارای نفس اماره نیست، اول دارای نفس ملهمه است. گرایش او انسان هم به طرف خوبی است، بینش انسان هم یکسان است، یعنی انسان از در بینش متساوی است، هم فجور را میفهمد هم تقوا را، که فالهمها فجورها و تقوا. از در بینش اینطور نیست که خوبی ها را بهتر بفهمد بدی ها را اونچنان نفهمد، یا بدی ها و فجور را بهتر بفهمد خوبی ها را اونچنان نفهمد. نه، از در الهام و از در درک یکسان است. فبود و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. این مال بینش که یکسان انسان میفهمد. مثل اینکه به انسان شامه ای دادن که بوی بد و خوب را یکسان تشخیص میده، به انسان باصره ای دادن که منظره زشت و زیبا را یک جا میفهمد. لکن از در گرایش انسان یکسان نیست، یعنی میل انسان به بدی و خوبی یکسان نیست. انسان طبعا گرایشش به طرف خوبی، به طرف امانت است، به طرف صدق است، به طرف عدالت است، به طرف احسان است. شما کودک را اگر بد بار نیارند میبینید او راست میگوید، نه از در تصویر، نه از در آهنگ، نه از در گفتار و رفتار و کردار. دروغ به بچه یاد ندن ولو از راه هزل، واسه دروغ یاد نمیگیرد. خیانت با اون نکنند و یادش ندهند ولو به عنوان شوخی، واسه خیانت نمیفهمد. طبع اولی کودک اینه که راست میگوید، نه اینکه گاهی راست بگوید گاهی دروغ. طبع اولیش احسان است، ایثار است، عدالت است و مانند آن. بنابراین انسان از نظر بینش درک خوب و بد یکسان است، از نظر گرایش میلش به خوبی خیلی بیش از میلش به بدی. پس چنین چیزی طبعا نمیتواند به طرف گناه مائل باشد، چنین چیزی هرگز نفس مسوله ندارد، چنین چیزی نفس اماره ندارد. در تلیعه امر نفس ملهمه دارد که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. عامل بیرونی است که او را از راه وهم و خیال اول فریب میدهد، بعد با ابزار شهوت و غضب میگوید که این کار که مورد اشتهای توست و بدم که نیست، آسونم که هست، خب چرا انجام نمیدید؟ این لعزیدن لهم فی الارض ولأمنین هم، کم 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 اون ابزار درونی را به عنوان دستاویز و دستاموز خود طرح میکند، میشه نفس مسوله. بعد که او را به اسارت گرفته است، از اون به بعد این نفس او را به زشتی فرا میخواند، که این هم باز بالاخره پیام شیطان را میترساند، که ذات اقدس اله در این حال که نفس عمار را ذکر کرد، اما از شیطان یأمرکم بالسوء یاد فرمود. او آمر اصلی است و این نفس چه در بخش ادراک به نام وهم و خیال، چه در بخش عمل به عنوان شهوت و غضب، مجری دستورات شیطان است. این در نشأه انسان است. اگر سوال در این بود که هر موجودی عامل بیرون میخواهد، بعد این اشکال وارد بود. اما اگر گفته شد هر انسانی عامل بیرون میخواهد، دیگه او تخصصا خارج است، او که از انسان نیست. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله در جریان انسان، برای اینکه هم او را با آیات انفسی هم با آیات آفاقی و اسرار خلقت آشنا کند، بخشای وسیع از آفرینش بدن او، چه انسان اولی چه انسان ثانوی رو ذکر فرمود، چه اینکه تا حدودی هم در باره کیفیت روح او بیانات سودمندی ارائه کرد. و در باره شیطان چنین چیزی نیست، فقط یه جمله کوتاهی دارد که شیطان از جن است، و دارد به این که ول جان خلقناه من قبو من نار سموم. اما زاد و ولد اونها چگونه است، اون ابلیس اولی چگونه خلق شد، این برای انسان سودآور نیست، برخلاف آفرینش انسان که از اون جریان انسان‌های اولی ذکر فرمود، بعد درباره انسان‌های ثانوی فرمود و نسلش از آب است، ثم جعل نسله من ماء مهین، بعد فرمود این نطفه است، علقه است، مضغه است، عظام است، فکسونا العظام لحما، بعد می شود جنین، بعد ثم انشأناه خلقا آخر، همه این مراحل را ذکر فرمود. چنین گسترشی در جریان آفرینش ابلیس بازگو نشده، چون برای ما سودی ندارد. اما نحوه کارهای او که برای ما آموزنده است مفصل ذکر کرد. او از راه مجاری ادراکی می آید، او از راه عواطف می آید، او از راه خیال و وهم می آید، او از راه شهوت و غضب می آید. لأزینن لهم فی الارض است، لأزلن لهم است، لأغوین لهم هست، لأمنین لهم هست. اینها مجاری که کار رسمی ماست، یعنی اینها مورد نیاز روزانه ماست. اینها را مفصل قرآن ذکر فرمود. اما درباره این که حالا چگونه شیطان زاد و ولد می کند، این رو برای انسان سودآور نیست، این رو ذکر نفر. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا مخلص اصلا در مسیر وسوسه و تیررس وسوسه شیطان نیست، یا وسوسه می کند لیکن در اونجا سودی ندارد؟ در باره مخلصین یه برهان عقلی در مسئله است که دلیل نقلی او را تأیید می کند، و یه مرحله دیگرش است که دلیل نقلی اصل است، عقلم او را تأیید می کند. از اون مرحله که بگذریم، برهانی نیست که شیطان اونا را وسوسه نکند. بیان و ذالک این است که اون مخلصین که به مقام لقای الهی بار یافتن، به حدی رسیدن که از جا ربه و به قلب سلیم شدن، به قلب سلیم هم اینچنین تفسیر شد که لیس فیه احد الا الله، اینا قلبشون متهیم به حب خدا شد و قلبشون مملو از خشیت الهی شد، در این دل جای خالی نیست تا بیگانی رخنه کند و وسوسه کند. این یه مطلب که برهان عقلی این رو میپذیرد و عقلم این رو تأیید میکنه. از این مرحله که بگذریم، قرآن کریم مخلصین را استثناء کرده، چه در سوره مبارکه هج، چه در سوره مبارکه صاد، اونها را استثناء فرمود، اما اونها را از اغوا استثناء کرد، نه از وسوسه. شیطان چه در سوره هج، چه در سوره صاد، این چنین آمده است که شیطان گفت به عزت که الا اقوین نهم اجمعین الا عباده که من هم مخلصین. مخلصین از تیر رس اقوای شیطان مسئولن که گمراه بشن، بی هدف بشن. اما از وسوسه اونها برهانی نیست که اینها مسئول باشن. یه وقت وسوسه می کند و به ثمر نمی رسد، یه وقت وسوسه میکند به ثمر میرسد. چون بخواهد وسوسه کند، باید از ابزار درونی کمک بگیرد. ابزار درونی اینها به امامت عقلشون همیشه ساجد و قاضی هن. یعنی یک انسان مخلص، دستگاه او همیشه اهل نماز جماعت است. هم مجاری ادراکی او به امامت عقل نظریشون میاندیشن، هم مجاری تحریکی و عملی اونها به امامت عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتوسی به بهل جنان اهل اقتدایی هست. اینا یه سلسله قافله هست، معمومانی هست که امام های اونها عقل است. اینا به امامت عقل زندگی می کنن. یه قدم که بالاتر برون، عقل نظر و عمل در اونجا یکی خواهد شد، کلن تحت رهبری یه نیروی نورانی اونا زندگی میکنه. بنابراین جا برای اغوا نیست، و وسوسه که بخواهد بکند در حد دعوت است. میگه فلان کار خوبه، نمیگه نه همین. اصلا وسوسه نکند، ولو در حد تصور، ولو در حد دعوت، چنین برهانی از قرآن کریم استفاده نمی شود. چون اون چه در سوره هجره است و اون چه در سوره ساده است از اغوا استثناء شده، نه از وسوسه. فبه عزت که لعقبین هم اجمعینه الا عباده که من هم مخلصی. سیدن استاد رضوان لره بفرمودن به این که برای اولیای الهی هر چی شیطان بخواد وسوسه کند اثر عکس دارد. اونها مثلا اینجور مثال میزدن، میفرمودن به این که اگر کسی در یک اتاقی تنها باشد، دیگری در اون اتاق بیاید و بخواهد ادله فراوان اقامه کند که در این اتاق غیر از شما کسی نیست، هر چه او بیشتر ادعا کند، پرحرفی تر کند، کذبش روشن‌تر میشود. اون صاحب اتاق میگوید پس تو کی هستی؟ اگر اینجا کسی نیست خب از تو کی هستی؟ هرچه او بیشتر حرف بزند دلیل است بر کذب او. شیطان که در صحنه نفس میخواد وسوسه کند، میخواد انسان را از مسیر الهی جدا کند، یا از نظر اعتقاد یا از نظر عمل، یا معاذ الله بگوید مبدعی نیست، یا بگوید حرف مبدع رو گوش نده. کارش یکی از دو دست. هر چی او بخواهد وسوسه کند، یه صاحب دل میگوید که تو مخلوق کسی هستی که همه ما را آفرید و سعادت همه ما را میداند و ما را هم به بهشت و جهنم آشنا کرد و ما را به بهشت رفتن امر کرد، تو داری برخلاف دستور او حرف میزنی. هر چه بیشتر او وسوسه کند، اخلاص اینها بیشتر ظهور میکنه. این است که فرمود ما شیطانمون رو به اسارت گرفتیم. خب اصلا در محدوده قلب یک ولی خدا، کسی که به مرحله مخلصین رسیده است، شیطان اصلا وسوسه نمی کنه یا وسوسه او سودی ندارد. دلیلی نداریم که وسوسه می کند، ولی برهانی هم برخلافش اقامه نشده. خب پس بنابراین وسوسه او سودی ندارد. خب اون مرحله قسم اول است، اونا که قلبشون متعیم به حب الله است. یک، وملع قلبی خشیت منک. دو، جا ربه به قلب سلیم. سه، و قلب سلیم قلبی است لیس فیه احد الا الله. چهار، این مجموعه نشون میدهد که در قلب اوحدی از اولیای الهی اصلا شیطان وسوسه نمی کنه. اما از اون مرحله اگر پایین تر آمدیم، کسی جزء مخلصین بود، دلیلی نداریم که شیطان دربار اونها وسوسه می کند. البته دلیلی نیست، اما برهانی هم برخلافش اقامه نشده، برخلاف قسم اول که برهان برخلافش اقامه شود. در این قسم دوم اون برهانی که برخلافش اقامه شده، مطلبی که برخلافش برهان اقامه شده، این است که اگر شیطان بخواد اینا رو اغوا کند، البته برابر آیه سوره هجر و سوره ساد اینا مستثنایی هستند. و به عزتی که لعقبین هم اجمعینه الا عباده که ملحار مخلص. برای رفع وسوسه است دیگه، چون شیطان آمده گفت این کار رو نکنید، یه رمی کرده دیگه. اگر و رمی نشود، اون وسوسه به اغوا منتهی می شود. اگر رمی بشود که وسوسه برطرف می شود. رمی دلیل است برای اینکه اینا میان منتها ترد می شود. اگر نیاین که نیازی به ترد نیست. انسان دشمن نیامده را که تیر نمی زند. در سوره مبارکه که آیه مبارکه که فرمود الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، این دارد مردان با تقوا همین که احساس کنن کسی میخواد دور کعبه دلشون طواف بکند، که آیا در کعبه باز می شود که در درون کعبه دل راه پیدا کنند، این گونه از طائف های نامحرم که محرم شدن اینا رو میرانن. اذا مسهم طائف من الشیطان، این دارد طواف میکند دور این کعبه دل که راه پیدا کند، اینا فورا میفهمن و ترد میکنن. خب دلیلی نداریم که درباره مخلصین وسوسه راه دارد، اما برهان برخلافش هم اقامه نشده. اگر بخواهیم به اون استثنای دو تا سوره هجر و صاد تناسب بکنیم، اون استثنای از اغواست نه از وسوسه، لذا نمیتواند اینا را فریب بدهد بعده، اما وسوسه میتواند بکند که فریب بدهد که اونا نظیر فدالله ما به غرورن بشود، یا مثلا امنیان نهم بشود که بل ازلدن نهم ختم بشود، اقویان نهم ختم بشود، اونجا نخواهد. خب برای که مادر ابزار از دست او میگرد دیگر، انسان وقتی ابزار را از دست او گرفت، خب این ابزار به دست عقل میافتد، اون شیطان که از بیرون نمیتواند اثر کند. که اگر ما ابزار درونی را در اختیار شیطان قرار ندیم و در اختیار عقل قرار بدیم، هرگز شیطان قدرت وسوسه ندارد. الان مثلا سم، اگه کسی سم را تو جیبش بذارد، تو دستش بذارد، که آسیب نمی‌بیند. اگر فرض کنید کسی دستگاه گوارش خود را طوری تربیت کرده است که هیچ سمی را جذب نمی‌کند، اگر یک سمی را بخورد او دادن، او فوراً تهوع میکند. چنین آدمی که مسموم نمیشود. سم وقتی آدم مسموم میکند که وارد دستگاه گوارش بشود، دستگاه گوارش فریب بدهد، دستگاه گوارش او را جذب بکند به عنوان غذا. وقتی جذب کرد انسان مسموم میشود. اگه جذب نشود که انسان مسموم نخواهد شد. خب مستنی از شیطان به نصف بنوید. حالا اجازه بدید که هر حرفی با حرف دیگه مخلوط نشود. فرمایش سیدنا استاد رضوان لدین بود که اصل وجود شیطان حالا معلوم شه ضروری است. نفس کافی نیست، قوای درونی کافی نیست مالان. و آفرینش شیطان از چی بود؟ قرآن خیلی تعرض نکرد چون سودآور نیست این گونه از مسائل. درباره آفرینش انسان چون سودآور بود، هم بدنش ذکر فرمود، هم روحش ذکر فرمود. اما درباره بهشت، این بهشت به معنی باقی از باغهای دنیا نیست، برای اینکه اون اوصافی که در سوره مبارکه طه آمده است بر هیچ اقلیم از اقلیم‌های دنیایی و مادی منطبق نیست که انسان گرسنه نشود، تشنه نشود و مانند. و اگر این موجود، این جنت، جنت دنیایی بود، بالاخره انسان وقتی در دنیا زندگی میکند یا باید پیغمبر باشد یا پیغمبر داشته باشد، اون برهان عام نبوت تعطیل بردار نیست، ترخیص بردار نیست که یه مدتی بشریت بدون نبوت باشد، این شدنی نیست. پس کسی تو زمین زندگی میکند یا باید پیغمبر باشد یا باید پیغمبر داشته باشد، و نمیشود یه مدتی آدم سلام الله علیه تو زمین زندگی بکند نه پیغمبر باشد نه پیغمبر داشته باشد. چنین چیزی باید در غیر زمین باشد. حالا اگر زمین نبود و آسمان بود، آسمان در فرهنگ قرآن دو قسم، یه قسم همین آسمان است که بود در جمع بارون میاری به مانند دون که این منطق بارا رو بگن آسمان، یه آسمان است که کفار بون آسمان راه ندارن، که فرمود لا تفتحو لهم ابواب السما، درهای آسمان برای کفار باز نمی شود. اون آسمان این کرات سماوی و منظومه شمسی و امثال ذالک نیست که الان اینا ترمینال گونه رفت آمد میکنن. فرمود در آسمان برای کافر باز نمی شود. اون آسمان کجاست؟ اونجا که آه مظلوم به اونجا میرسه. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردن، اونطوری که طبرسی در احتجاجش نقل کرده، که بین عرض و سما چقدر فاصله است؟ در سوالاتی که مرد شامی آمده حضور است امیر سلام الله علیه، در جلد اول احتجاج هست، هم در سوالاتی که از هسته امیر سلام الله علیه آمده، هم در جوابهایی که از وجود مبارک امام حسن مجتبی سلام الله علیه است. یکی از اون اسئله این بود که بین عرض و سما چقدر فاصله است. حضرت فرمود مد البصر و دعوت المطلوب، یعنی اگر منظور آسمان ظاهر است همین منتهی دید، اگر منظور آسمان باطن است آه مظلوم، اونجا که مرکز استجابت دعاست اونجا رو میگن آسمان. آه مظلوم و دعای مظلوم به اونجا میرسد. این معلوم شه امر مادی نیست دیگر. فرمود اگه منظور آسمان غیب است فاصلش آه مظلوم، اگر منظور آسمانش مشهود و محسوس است خب مد البصر. خب اون آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمانی که همش در است و فتحت السماء فکانت ابوابا، این آسمان غیر از اون آسمانی است که بنای منظومه شمسی است و مانند آن که بساط اونها اند اشراط الساعه برچیده می شود، اذا الشمس کبرت می شود و السماوات و مطویات بیمه نه می شود و الارض قبضته یوم القیامه می شود، این نظام کیهانی بساطش برچیده می شود. یه آسمان هایی است که همش در است که انسان ها بخواهن وارد قیامت بشن باید از اون در بگذرن. و فتحت السماء و فکانت ابواب. خب بنابراین این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، پس معلومه شما دو تا آسمان داریم. یا آسمان است که انداز زیان نستما دنیا به زینت الکواکب، این همین آسمان است که الان کفار رفت آمد میکن، یا آسمان است که دعوت المظلوم اونجاست، یا آسمان است که با اوها فی کل سماین امرها اون است، یا آسمان است که با فتحت سما بخواهد ابوابا اوست، یا آسمان است که لا تفتح لهم ابواب السماء اون است. در چنین آسمانی چنون جنتی مستقر شد که وجود مبارک است آدم و حوا اونجا زندگی میکردن، وگرنه یه باقی باشد از باقهای اقلیم دنیایی خب بالاخره اونجا سوال مطرح است که بشر یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد، چون برهان نبوت عام تخصیص پذیر نیست. مطلب بعدی آن است که اون مرحله هرچه هست جا برای آن است که انسان پخته بشود آماده بشود که وقتی به زمین می آید دوره ببیند، وقتی به زمین می آید این قوای فراوانی که در اختیار او هست، این عوامل بیرونی که او را به راه راست هدایت می کنند و یه سلسله عوامل بیرونی که او را به راه انحرافی هدایت بکنند، این در این مساف چه کند، یه نمونه به او نشون بدن که این نمونه مشخص بکند که جبری در کار نیست، تفویضی در کار نیست، ولی او را آرام نمیگذارد. یک چند لحظه ای حالا چقدر طول کشید چی بود مناسب اون نشأه است، او باید دوره ببیند آزمون بشود که این قوا را چگونه به کار بگیرد فریب نخورد. از این که این در آسمون بود از سوره مبارک بقره و همین سوره مبارک اعراف که محل بحث است به خوب برمیاد که فرماد اهبتو، برای اینکه فئن لکم فل ارزه کذا و کذا و کذا، لکم فل ارزه مستقر و متاعون الهی، معلوم میشه قبلا تو ارز نبودن. پس آدم و حوا اول تو زمین زندگی کردن، در زمین خلق شدن یک، بعد به آسمان رفتن دو، این آسمان هم آسمانی نیست که در درش بروی کفار باز بشود، این سه میشود جنت برزخی. وسوسه ابلیس در چنین آسمانی هم آسان است دیگه، نمیشه گفت به این که چطور ابلیس در این بهش راه رفته، چون چنین جنتی جنت برزخی است، نه جنت خلد است، جنت برزخی است. اونجایی که شجر دارد، اونجایی که اکل و شرب دارد، جنت برزخی است. از این مرحله که بالاتر برود جنت عقلی است. مثلا ان المتقین فی این که گفته شد بل من خواف مقام ربی جنتان، یه جنت حسی است و یه جنت عقلی. یه جنت حسی همان است که میوه است، درخت است، اکل است، شرب است، مانند آن. یه جنتی است که جنت اللقاست، قرب الالله است و مانند آن، که مجموعه این دو عنوان ول من خواف مقام ربی جنتان تو سوره مبارکه بخش پایانی سوره قمر آمده است که اند المتقین فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر. اون جنات و نهر میشه حسی، این عند ملیک مقتدر میشه عقلی، اونجا دیگه ظرف زمان و مکان که نیست که. شیطان در محدوده فی جنات و نهر حضور و ظهور میتونه داشته باشه، اونم تو جنت برزخی اینچنینی، نه انت ملیک المقتدر. انت ملیک المقتدر که مرجوم است، فمت رجیمی و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اگر چیزی رجیم شد، ترس شد، که انت ملیک المقتدر حضور ندارد. خب غرض من است که اینی جاعلون فی الارض خلیفه، بالاخره وجود مبارک آدم از همین اجزای اولیه عالم زمین بدن شریفشون ساخته شده. و اما اون نشئه که گفت اسکن الجنه انت و زوجک، این جنت تو سماست، به دلیل اینکه بعد از ارتکاب اون عمل فرمود شما برید زمین و لکن فی الارض مستقر و متاع الهی. یعنی تو همین سوره مبارکه اعراف که در پیش داریم آیه 24 به بعدش این است که قاله بتو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. معلوم می شود که اون جنت تو زمین نبود. مشابه همین تعبیر در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت، یعنی آیه 36 سوره مبارکه بقره این بود که فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. پس جنت بود که این که دارد اسکنون جنت، فی السما بود به قرینه این که فهمود اهبتو الالعرز در حقیقت، و جنتم اند ملیک المقتدر نبود که شیطان در اونجا راه نداشته باشد، چون نسبت اونجا رجیم است. جنتم جنت برزخی بود و شاید فایده این حضور چند لحظه در جنت برای این است که انسان و انسانیت که بخواهد به زمین بیاید با دوره ببیند، بفهمد به این که چه بلایی به سر او می آید، کیها با او دشمنن، کیها دوست اویند. وجود مبارک آدم خروجش از جنت یک، هبوطش من از سماء الی الارض دو، ظهور اندامی که ظهور اونها آرست سه، همه در اثر این کار پدید آمد. اصل آفرینش اندام تناسلی که عیب نیست، این رو ذات اقدس اله به عنوان دوام نوع انسانی آفرید، ظهورش عیب است نه وجودش. و این را هم بعید از شیطان میدانست، لذا لام لام عاقبت است نه لام غایت. شیطان شاید نمیدانست که با ارتکاب این عمل چه چیز خواهد شد، خروج من الجنه می شود، هبوط الی الارض می شود، ابداع سوءه می شود. شاید نمی دونست تا انسان بگوید او از کجا می دونست، چون این لام لام غایت که نیست، لام عاقبت است. نظیر فلتقت و آل فرعون لیکون له عدوا و حزنا. اگر لام عاقبت است نمی شود گفت شیطان از کجا می دونست، ما از کجا ثابت کردیم او می دونست. فقط شیطان شیطنتش این بود که اینها را وادار کند بر خلاف امر اله و نهی اله عمل بکنند، و این مقدار مقطوع بود که بر خلاف عمل کردن نقص می آورد، اما چه می شود معلوم نشود. و این که ذات اقدس اله فرمود فتکون من الظالمین، آیا انسان در همه این ابعاد ظالم است؟ یا اینکه در بعضی از این ابعاد، شاید در همین ابعاد ظالم باشد، اون که اسرار نهانی خود را افشا می کند که افشای اونها عیب است، نه اصلش، این ظلم، ظلم به نفس. اون که از جنت به در می رود ظلم است، اون که از آسمان به زمین می آید ظلم است، به خود ظلم می کند. بالاخره همه اینها در اونجا فرمود فتکونا من الظالمین، یعنی اگر شما از این شجره منهی عنها، از این درخت میوه‌اش رو نوشیدید، چشیدید، خوردید، به خودتون ظلم میکنید. ظلم کردن به نفس به همین عنهاست، یکی این که از جنت بیرون میایید، یکی این که از سما به عرض هبوط میکنید، یکی هم که اندامی که اصل آفرینشش سوءه نیست، ظهورش سوءه است، آبرو شما رو میبرد، ظاهر میشود آبرو شما رو میبرد. زمین اگه بشد که خود زمین محل تکلیف بود، حالا بار اول اینا تکلیف میکنن، اگه بار اول بود و آدم سلام الله در محدود تکلیفی همچه فریبی میخورد چی میشد؟ و دیگه نمیتونست پیغمبر باشد. که اگر در محدوده تکلیف یه همچی چیزی اتفاق میافتاد، خب میشد فریب، میشد گناه. اما در یه نشعه‌ای که گناه نیست، در نشعه‌ای که عقوبت جهنم را به همراه ندارد، قبل از شریعت است، نه اینکه در زمین بود و شریعت در کار نبود، چون بالاخره هر کی در زمین هست یا خودش باید پیغمبر باشد یا پیغمبر داشته باشد رو برهان آمن و بعد. اگر در زمین بود و این سابقه هم معلوم نبود به خدا اینا کرده، معاذالله مثلا یه همچه فریبی میشد چه میشد؟ خب دروغ گفت دیگه، این کذب بود، که این که جهل بود. این چون خب بهشت نه مشروط به چیزی است نه ممنوع به چیزی، که این به اون بهشت خلد، اون بهشت خلد. اینم که شیطان آمده فریب داده، دروغ گفته، یه مطلب علمی ما از شیطان نشنیدیم. که شیطان گفت اگه ایره بخورید یا فرشته میشوید یا مخلد، این که نبود، یه دروغ جعل کرده. و اگر این گناه را انجام بدهند چه می شود؟ شیطان فقط می داند یه زلالت و غوایت است، اما چه کیفری بر این جرم بار است که شیطان نمی دانست. ما دلیلی نداریم که شیطان می دانست. خب مطلع بعدیان است که اگر شیطان نباشد، این عقل و فطرتی را که ذات اقدس الهی به انسان داد، به دلیل اینکه کودک را تا ما خلاف عادت ندهیم، اینکه گفتن پیش کودکان دروغ نگویید ولو بالحزل، و از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که دروغ صلاحیت ندارد ولو بالحزل، به مؤمن ولو شوخی هم شد دروغ نمیگوید، برای اینکه همین وضع باعث تربیت سوء است در کودکان. اگر نباشد چنین چیزی، یعنی عاملی از بیرون نباشد، انسان در اثر اون افزون طلبی که دارد در مسیر رب زدنی علما حرکت میکند. ولی اگر ابلیس از بیرون تحریکش کرد، لأمنینهم شد، لأزینن لهم الارض شد، لأذلنهم شد، در مسیر هل امتلأت فتقول هل من مزید حرکت میکند. افزون طلبی در انسان هست، اما گناه طلبی یا افزایش گناه که در اون نیست. افزون طلبی در راه کمال هست، به این نعمت خوبی است. این چی نیست که افزون طلبی چیز بدی باشد، که افزون طلبی در مسیر رب زدنی علما، این خدا رحمت کنه مرحوم صدر متعلم و دیگر حکما را، فدان اینی که شنیدید خیر الامور اوسطها، این در مسائل عملی است، وگرنه در مسائل علمی خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها و کذا و کذا و کذا. و غالب بزرگان فرمودن اون کسی که بگوید تحصیلم همین مقدار بس است من فارغ التحصیل شدم، اولین روز جهل او که بگوید همین مقدار درس بسه. خب پس نفس افزون طلب هست، مانع بیرونی نباشد به سمت رب زدنی علم حرکت میکنه. اون عامل بیرونی است که او را به سمت حل مزید میکشاند و او میرود به جایی که در بخشای عملی گفتن به این که خیر امور اوسط تو داخله منزل، تو داخله اجتماع، اگر با کسی دوستی، اگر با کسی دشمنی، اگر حرف میزنی، رفتار میکنی، میایی میری، خیر امور اوسط تو. همه حالا میخواد چیز بفهمی، اینکه خیر الامور نشد که، میخواد آدم خوب باشی. اینجا خیر الامور اعلاها و اکثرها و اوفرها و اشدها، این میشه دعای کمیل و اخسته منزلته منگ و اقربه منزلته منگ و اخسته زلفتن لده. این بخشای علمی تا اونجا که ممکن است خیر الامور اعلاها. تو مسائل عملی است که ما گفتن افراط و تفریط نکنید. البته درس خوندن عمل است، فکر کردن عمل است، وگرنه خب بالاخره انسان یک ابزار خاصی دارد از دستگاه مغز و قلب، بالاخره این فرسوده می شود، مریض می شود. گفتن که زیاد مطالعه نکنید، اما نه زیاد نفهمید، یه مطلب رو 10 بار 100 بار از این از اون از این کتاب از اون کتاب بالاخره بفهمید. فهمیدن حدی نداره، اما سخن گفتن، درس خوندن، بحث کردن کار حدی دارد. این کار را یه مقداری که این بدن مرکب شماست، اسیر دست شماست، اون و ضعیفه صدقه، به او فشار نیارید. به جای اینکه روزی 16 ساعت کار بکنید، 18 ساعت کار بکنید، روزمون 800 کار بکنید، ولی هر روز کار بکنید. این خیلی فرق دارد که انسان بگوید که در مسائل علمی هم همین مقدار فهم بس است. خب مطلع بعدی آن است که بین هر گناه و کیفر او یه رابطه است. البته این امر رابطه تکوینی است، اما حالا در خیلی از موارد است که ما این رابطه را نمی فهمیم. مثلا هیچ رابطه بین، چه رابطه بین مال یتیم خوردن با آتش خوری هست، ما این رو نمی فهمیم. تو سوره بارکیه نسا بحثش گذشت که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا فسی اصلهم سعیرا. این ظاهرش نان است، باطنش آتش. اونجا هم ظاهرش مثلا گندم است یا فلون میوه دیگر، ولی باطنش هبوط الی الارض، خروج من الجنه و ظهور سوءا. چه رابطه هست اون خصوصیت شما نمیدونیم، چون میدونید عقل در مسائل جزئی بصیر نیست. عقل اون برهان کلی را اقامه میکند که اگر مسئله دین و شریعت است، در فقهش، در حقوقش، در اخلاقش، این رابطه تکوینی بین اطاعات و پاداش، بین سیئات و کیفرها هست. اما لا، تک تک این امور که جزئی است، چه رابطه بین فرون حسنه و فرون پاداش یا فرون سیئه و فرون کیفر، این رو عقل درک نمی کند. گفتن بین عفیف بودن با عالم به تعبیر رؤیا شدن رابطه است. یوسف صدیق سلام الله علیه از اینجا بهره گرفت. این رابطه چیست؟ عقل هنری ندارد. چون عقل میفهمد که خیلی از چیزها را نمیفهمد، میگه من پیغمبر میخوام، به خود را هم در این فهم معصوم میبیند و هیچ هم احتمال اشتباه در خود نمیده. میگه من میفهمم که بسیاری از چیزها را که باید عمل بکنم نمیفهمم، به کسی باید باشد من راه نمی بکنم. برهان نبوت عام که حکیم اقام میکند این است. وقت من این مسافرم، از جایی آمدم، به جای دیگه میدارم میرم، کلیاتش میدونم، ولی با کلیگویی که مشکل حل نمیشود. با تک تک اجزای عالم من رابطه دارم، اما کدومش بده، کدومش خوبه، چقدر استفاده کنم نمیدونم. قدم به قدم کسی باید باشه من راهنمایی بکنم. من میفهمم که نمیفهمم و در این فهمم هیچ احتمال اشتباه نمیدم. برای من کسی باید باشه از طرف خدای من راهنمایی کنه. درک این رابطه به نحو کلی ممکن هست ولی به نحو جزئی برهان پذیر نیست. و قرآن کریم این بخش ها رو مشخص کرده است. حالا تتمه بس برای روز چهارشنبه ان شاء الله. والحمدلله.